پادکست ناز انگشتای تو خوش اومدین. در این اپیزود دو داستان میشنوین از وندل بری، داستان نویس، مقاله نویس، شاعر، فعال محیط زیست و شاید مهمتر از همه کشاورز 89 ساله اهل کنتاکی آمریکا که در دهه 70 میلادی تصمیم گرفت کرسی دانشگاه رو رها کنه و با همسرش به محل تولدش پورت رویال برگرده، جایی که تا امروز هم با زراعت و دامداری زندگیش رو مثل همسایه‌های دیگه‌اش می‌چرخونه و به چیزی که متمایزش می‌کنه نویسندگی ادامه میده. داستان‌های او اغلب در پورت ویلیام، منطقه خیالی بر اساس محل زندگیش، اتفاق می‌افتند. برش‌هایی از زندگی روزمره چند نسل از زمان استقرار مهاجران و شکل‌گیری پورت ویلیام در قرن 19 در گذر از حوادث تاریخی. و در این دو داستان روایت‌هایی از رفتن، از دست دادن، پذیرش مرگ در دل این روزمرگی. و حالا داستان اول، مرد زخمی. وقتی 5 ساله بود، مت فلتنر مثل هر 5 ساله دیگری که تا آن زمان در پورت ویلیام زندگی کرده بود، هنوز پیراهن دخترانه می پوشید. هنوز به نظر خودش مطمئن نبود که دختر می شود یا پسر. گرچه تا آن موقع غریزه باعث شده بود که او خودش را در ته صف به راه افتاده پسران پورت ویلیام جا دهد. نزدیکترین پیشینیانش در آن به راه و بی راه افتادن‌های تا به امروز باقی، پیش از این هنر کوچک کشیدن سیگار و از پی و همراه آن هنر کوچک جویدن دانه های قهوه را برای از بین بردن بوی دود نفس به او آموخته بودند. و این نطفه قانون شکنیش بود، گرچه خودش این را نمی دانست، چرا که هیچ کدام از بزرگترهایش هنوز به فکر بازداشتن او از کشیدن سیگار نیفتاده بودند. پیراهن های کوچک شده بر قامتش را هر روز پوشیده بر تن همسایه ملیحی به اسم مارگارت فینلی می دید که در نظر او چه بسا پسر دیگری می بود کوچکتر از آن که توجهی برانگیزد، یا شاید حتی دختری، گرچه چندان اهمیتی نداشت. و با این وجود به خاطر غریزه دیگری کم کم در عرض 1-2 سال برای او اهمیت بسیار می یافت و بعد از آن در تمام طول زندگیش برای او مهم می شد. شهر پورت ویلیام شامل 2 ردیف از منازل سرسری نگه داشته و ساختمان‌های دیگری بود پراکنده در امتداد شاهراهی که هیچ کس هرگز حرمت یک خیابان را برای آن قائل نشده بود. در مواقع بارانی به زحمت لیاقت نام جاده را داشت. بین 2 انتهای شهر جاده به گونه‌ای ناهموار سنگلاخ بود، ولی در بقیه موارد چندان خودش را از آن مسیری که زمانی سمکوب بوفالوها بوده بود متمایز نکرده بود. در انتهای 1 سوی شهر مدرسه بود، در سوی دیگر قبرستان. در مرکز چند فروشگاه بود، 2 میخانه، 1 کلیسا، 1 بانک، 1 هتل و 1 دکان نعلبند. شهر محصول شکلگیریش بود که اگر نه دقیقا از سر حادثه، از سر تحریزی هم نبود. دولت یا تاریخ رسمی نداشت، بی تظاهر یا جاه طلبی، چرا که آدم‌های متظاهر یا جاه طلب میل رفتن داشتند. هیچ وقت نشانی از سودای بدل شدن به چیزی جز آنچه بود را نداشت. با رفع نیازهایش برای زنده ماندن بیش از آن که رونق یابد، صرفاً زندگی می‌کرد. این ستلمنت کوچک سوده و پاسوده در مکانی ساخته شده بود با وفور و زیبایی طبیعی بسیار که هرگز به قدر کافی آن را ارج ننهاده بود یا به خوبی از آن استفاده نکرده بود، به آن آسیب زده بود و با این حال هنوز نابودش نکرده بود. چند ساختمان شهر شکل گرفته بیشتر از سر نیاز و کاربرد تا به دست هنر، به گویایی و حتی به رسایی 100 سال فرسودگی را تحمل کرده بودند. گرچه پورت ویلیام بر خط و رأس زمینی بالاتر از بستر رود قرار داشت، هنوز هم شهری بر ساحل رودخانه بود. اقتصادش و اعتنایش به سمت رود گشته بود. دوردست توسط رود که آبهایش در نهایت از کوههای روبه شرق روان می شد بر شهر می آزید. چنانکه شهر کمابیش بر دریا، بر جهان آگاه بود. افقش گرچه به سراسر دره تا دشتهای خط و رأس و مزارع و خانه هایشان در سوی دیگر می رسید، آنقدر باریک بود که رود در آن خلیده بود. رودی که تا 40 سال بعد هنوز شاهراه اصلیش می بود. مردمان اهل تجارت، شومنهای معجون فروش، اوانجلیست ها و دیگر مسافران رود از بندر داوز به بالای تپه می آمدند تا در هتلی در پورت ویلیام بمانند که به شیوه خودش این مسافران گذری را عزیز می داشت تا جایی که می شد زیر و رویشان را در می آورد و بعد دربارشان پرچانگی می کرد. مت پیرترین مرد شهر در آن زمان عمو پیشا بوور را به یاد می آورد که چوب دستی بلندش را زمین زنان با هر غریبه روبرو می شد با توقع جواب این سوال بود که جناب عالی کی باشین؟ و هرمان گاسلین نچندان نابغه زندگی فقیرانش را با رفتن به پیش باز مسافران پیاده شده از کشتی بخار اگر مسافری می بود و بردن آنها با درشکه روباز قرازهی به هتل بالادست تامین می کرد. شامگاهی همانطور که با جامدان کوچکی برشانش و به دنبالش زنی درشت اندام و چتر آفتابی به دست به هتل نزدیک می شد، یکی از میان پسرهایی که در جاده تیله بازی می کردند گفت اینم از هرمان گاسلین با چمدون یه توپل خانم. هرمان گاسلین گفت شما پسرها باس ما تحت توپل خانم رو ببوسین. خوب بهشون گفتم نه توپل خانم؟ شاید شهر نزدیک رود ساخته نشده بود چون در دامنه تپه جای کافی برایش نبود، یا شاید چون آنطور که شهر دوست داشت در جواب سوال ناگزیر مسافران یله داده در ایوان هتل بگوید، هنگامی که پورت ویلیام را می ساختند کسی نمی دانست که رود در کجا جاری می شود. و در ظاهر هم پورت ویلیام پنداری از ازل همی بود. برای مت 5 ساله آنطور که بعدها خودش را به یاد می آورد، شهر حتما همچون آسمان همیشگی به نظر می آمده. هرچقدر هم که همیشگی، شهر تا جای ممکن در گذر، در تکاپو و میرا بود. از صبح زود تا دیر وقت از زندگی، زندگی خودش و زندگی که از نواحی روستایی به درون می کشید در جنب و جوش بود. مرکز بود و مخصوصاً شنبه ها و روزهای انتخابات، فروشگاه ها و میخانه هایش و خود جاده مملو از مردمی می شدند، ایستاده، نشسته، گرم صحبت، سرگرم کندکاری، در کار داد و ستد و پرسه زنان در اطراف. این جمعیت کاملاً با خودش آشنا بود. به یاد می آورد همه تعهدها، تعدیها و کدورتهایش را، چه از شنبه پیش، چه از جنگ داخلی و چه بسیار پیشتر از آن. مثل هر جای دیگری خشمهای خودش را داشت و خشمهایش مثل همیشه، مثل هر جایی توجیههایشان را می یافتند. و در پورت ویلیام در فاصله 1-2 مایل مسیر آبی تا دادگاه و حاکمیت قانون خشم جوازی داشت که شاید در جای دیگر نمی داشت. گاهی اوقات خشونت در یکی از میخانه ها یا در جاده در می گرفت. آن موقع بود که ریختن خون اثبات میرایی می شد و برزیستن و آزمودن روزمره میرایی در شهر سنگ مزارهای قبرستان بودند که با امیدشان به جاودانگی شهادت می دادند. قبرستانی که حتی آن زمان بیشتر از شهر مملو از جمعیت بود. مت می دانست. در همان 5 سالگی فراموش کرده بود که چه وقت فهمیده بود که آن بالا 1 برادر و 2 خواهر دارد، با بره های حکاکی شده تکیه داده بر بالای یادمان های کوچکشان و زیر آنها سال های کوتاه نقش شده عمرشان. در تمام مدتی که او را می شناخت مادرش سیاه پوشیده بود. ولی برایش وقتی 5 ساله بود آن مرگ ها قصه هایی بودند روایت شده. هیچ چیز در پورت ویلیام به نظرش در گذر از آغازی به پایانی نبود. زندگان همیشه زنده بودند، مردگان همیشه مرده. دنیا آنگونه که در آن زمان می شناختش، مانوس حتی در دگرگونی هایش، صرفاً وجود داشت. شهر، مزرعه ها، سراشیبی ها و خط و رأس ها، درختزار، رود و آسمان فراگیرنده همه. هنوز از بندر داوز در مسیر آبی پورت ویلیام و خانه عمو جک بیچمش در حوالی جاده بردز برانچ، جایی که در حرفهای مادرش عنوان خانه راحتی داشت، دورتر نرفته بود. کشتی های بخار را بر رود دیده بود و از قله های بالاتر خط و رأس به دنیای بیرون نظر افکنده بود. پس می دانست که دنیا به سوی دور دست پیش می رود، ولی نمی دانست چقدر بیشتر از آن باقی مانده. مت دیر به زندگی نانسی و بن فلتنر وارد شده بود، بعد از مرگ بچه های دیگرشان، و نامنتظر آمده بود. یک محبت الهی، اینطور قدرش را می دانستند. در حدود 4 سال اول زندگیش به دقت زیر نظر والدینش و همینطور کس و شوهرش اسموک که زمانی برده بودند قرار داشت. ولی حالا 5 سالش بود و این خانمانی بود همیشه درگیر کاروبار و اغلب در معاشرت بسیار. مواقعی پیش آمده بود که چون بزرگترهایش مشغول بودند و او کنجکاو و فعال بود، از نظرشان دور می شد. راهش را کج می کرد به سوی جایی که چیزی اتفاق می افتاد. به سوی ساختمان های مزرعه پشت خانه، به دکان نعلبند، به یکی از میخانه ها، به هر جایی که پسران دیگر بودند. مطالعه طولانی مدت شهر و جایگاهش در جهان را شروع کرده بود. جمع کردن داستان هایی که در سالهای هنوز دور از دسترس آنها را بسپرد به نوه‌اش اندی کتلت، که او هم به نوبه خودش سعی خواهد کرد بر مفهوم زمان چیره شود. اینکه زمانهایی پیش از زمان او بودند و زمانهایی پس از او خواهند بود. در 5 سالگی مت در ابتدای راه آماده کردن خودش برای کمک به آموزش نوه‌اش بود، گرچه خودش این را نمی دانست. بزرگترهایش کمابیش با رضایت آزادش می گذاشتند. شهر خطرهایش را داشت. همیشه اسب‌ها توی جاده بودند و گاهی اوقات گله‌های گاو یا گوسفند یا خوک پرواری یا قاطر. در واقع راه‌های بیشماری بودند برای اینکه پسر بچه‌ای آسیب ببیند یا حتی بدتر از آن. ولی با وجود از دست رفتگانش، نانسی بیچم فلتنر زنی ترس خورده نبود. پسرش به این پی می برد و به اینکه گرچه او اندوهش را با اخلاص سیاه پوشی حفظ می کرد، زنی بود با درکی سنجیده و خویی خوش و مقتدر. می دانست دنیا جای مخاطره است و باید فرزند بازماندهش را مثل دیگران در معرض آن قرار دهد و وقتش که رسید بی هیچ اما اگری همین کار را کرد. ولی این را هم می دانست که شهر به شیوه‌های خودش هوای خودی‌هایش را دارد. جایی که بدترین خطرهایش بودند، محتمل بود که بزرگترها هم باشند. وقتی مت از دیدرس او یا پدرش یا کس یا اسموک دور بود، به احتمال زیاد در دیدرس کس دیگری بود مراقب او. اینطور ادب می شد، آگاهانه نادیده گرفته می شد، از چنگ خطر ربوده می شد، فوش می شنید، سر به سرش گذاشته می شد، بغل گرفته می شد، راهنمایی می شد، گوشش کشیده می شد یا توسط یک از بزرگترهایی که شاید راهش به دیدرس او افتاده بود به خانه فرستاده می شد. در محدوده آن مراقبت آزاد بود و کمابیش کاملا آزاد، وقتی که بعدها فرار از آن را یاد گرفته بود و اینطور مستحق آزادیش شده بود. گاهی اوقات به اندی نوهش می گفت وقتی بچه بودم اینجا کشور آزادی بود. وقتی 5 ساله بود و برای مدتی بعد از آن، مادرش خطی تغییر ناپذیر کشید فقط بین او و جمعیتی که بعد از ظهرهای شنبه و روزهای انتخابات هنگام میگساری بسیار با عواقبی بسیار محتمل شهر را پر می کردند. آن مواقع تنهایش نمی گذاشت. اجازه رفتن به شهر را نمی داد و به او برای رفتن به جای دیگر اعتماد نداشت، از ترس اینکه از هر جایی که اجازه داشت به سمت شهر بگریزد. در دیدرس نگهش می داشت. برای این بود که در بعد از ظهر داغی در اواخر تابستان 1888 با هم توی ایوان جلویی به خاطر نسیم آنجا نشسته بودند. مت نزدیک مادرش به تماشای کار او روی نشیمن حصیری نشسته بود. مادر سبد دوخت و دوزش را بیرون آورده بود و جوراب ها را وصله می زد. پاشنه ها یا جای انگشت های یک سرماندرس را روی توپک رفوکاریش می کشید و با نخ و سوزنش بار دیگر یک پارچه می بافتشن. موقع چنین کاری انگشتانش با آب دستی و اطمینانی حرکت می کردند که مت را خیره می کرد و عاشق این بود که تماشایش کند. مادر برایش قصه ها می گفت. از قصه ها لبریز بود. گذشته از حرکات کوچک دستانش و صدای آهنگ کلامش، آنها از سکوتی سرشار بودند که پنداری هرچه بیشتر به آن خو گرفته بودند عمیق‌تر می شد. کس بعد از شستن ظرف‌های شام به خانه‌اش رفته بود. بعد از ظهر از نیمه گذشته بود. از آنجایی که نشسته بودند می توانستند به شهر نظر بیندازند. به جایی که جمعیت شنبه‌ها مزدحم بود و می توانستند صدایش را بشنوند. درها با صدای بلند بسته می شدند. هر از گاهی اسبی به آرامی شیهه می کشید. گفتگوی مردم پچ پچ پایایی بود که هر از گاهی چند کلمه قابل فهم از آن می رست. خوشبشی، اندک مزاحی، زخم زبانی به اسب، لعن و نفرینی. جمعیتی انبوه بود در جای کوچک. موقعیتی که در آن اختلافی کوچک می توانست به آنی خطرناک شود. چنین چیزهایی آنقدر اتفاق افتاده بودند که مت تحت مراقبت باشد. و این بود که وقتی توده‌ای از جمعیت در هم گره خورد، صداها بلند شدند و گریبانی گرفته شد، مت و مادرش یکه نخوردند. حتی یکه نخوردند وقتی که مردی خونین و مالین از جمعیت بیرون زد و به بالای خیابان شتاب گرفت. به سمت آنها، به دنبال او مردان دونده دیگری که سنگینی پاشنه بودینهایشان بر جاده می کوبید. مرد زخمی به سوی آنها که روی ایوان نشسته بودند دوید. کلاه به سر نداشت. موها، صورت و لباسش خونین بودند و خونش روی جاده می چکید. مت نشانی از تهدید یا خطر حس نکرد. تنها تماشا کرد. بهت زده. مادرش را ندید که ایستاد و کارش را کنار گذاشت. وقتی او را از پشت پیراهنش گرفت و با ساقلمه‌ای از در جلویی به داخل هل داد، بیا برو تو. هنوز هم یکه نخورده، تنها گوش به زنگ بود. انتظار داشت که مادرش با او به خانه بیاید. سرانجام از این یکه خورد که او چنین نکرد. مت را در سرسرای عریض تنها گذاشت و دستش به در باز مانده برای مرد زخمی بیرون آن ماند. بعد مت تا نیمه پلکان بالا دوید و برگشت و روی یکی از پله‌ها نشست. حالا یکه خورده ولی نترسیده بود. وقتی مرد زخمی با شتاب از در گذشت، به جای رفتن به داخل به دنبال او، نانسی فلتنر در را بست و جلوی آن ایستاد. مت می توانست از میان جام شیشه او را ایستاده و دستش بر دستگیری در ببیند. وقتی که قطاری از تعقیب کنندگان پوتین به پا و کلاه به سر از پله های ایوان بالا رفتند. بالای پله ها جمع شدند چون جلوشان زنی بود باریک میان با رخت عزا بر تن و دستی که در را کاملا بسته نگه داشته بود. و بعد یکی از آنها کلاهش را از سرش قاب زنان گفت: چیزی نیست خانم فلتنر، ما دوستانش هستیم. برای لحظه ای مردد از نظر گذراندشان و بعد در را برای آنها هم باز کرد و برگشت و جلوتر از آنها وارد شد. مرد زخمی طول سرسرا را تا در انتهای آن طی کرده بود و از آنجا تا ایوان عقبی بیرون دویده بود. نانسی با جمع مردان پشت سرش به دنبال او رفتند. مردان در نگاه مت با ظرافتی در اجتنابشان از رد قطره‌های خون در امتداد کف سرسرا. و مت با شتاب از پلکان پایین رفت و به جای همیشگیش در آن ته رسید. در تلاش برای اینکه از میان پاهای پوتین پوش و کلاه‌های در دست ببیند چه بر سر مرد زخمی آمده بود. خاطره مت از آن روز همیشه تا اندازه‌ای ناقص می‌ماند. هرگز ندانست که مرد زخمی کیست. بعضی دیگر را می‌شناخت. مرد زخمی توی ایوان روی نیمکت سبز رنگی از تخت چوب‌های باریک نشسته بود یا افتاده بود. شاید به خاطر ظاهر سراسر غریبش بود که برای مت بی‌نام باقی می‌ماند. از ظاهر یک مرد درآمده بود و به شکلی نامعلوم ظاهر همه چیزهای سخت زخم خورده را به خود گرفته بود. حالا که از دویدن وامانده بود، به نظر از رمق افتاده می‌آمد. زیر جریان رگ رگه خون رخشان فام رنگ پریده بود. نفسهایش شمرده، چشمانش گشاده. ظاهرش طوری بود که پنداری همان لحظه از شیرجهی کمابیش عمیق‌تر از انتظار باز آمده بود. نانسی یک راست به سمتش رفت. مردان دوستان مرد زخمی دست شده پشت سرش. گردن نهاده، این بار نه به اقتدارش به عنوان بانوی خانه مانند وقتی که جلوی در نگهشان داشته بود، بلکه حالا به پذیرش بی تردید و شهودی خودش از آن اقتدار. نگاهش به مرد زخمی که خونش روی نیمکت و کف ایوان می چکید آهسته، شاید تنها با خودش، گفت: ای وای. پنداری بی هیچ آشنایی پیشین می شناختش. خم شد و یک دستش را گرفت، گفت: گوش کن. و مرد نگاهش را پنداری از ناکجا به بالا برگرفت و به او دوخت، گفت: تو خونه بن فلتنر هستی، دوستانت اینجان، حالت خوب میشه. به دور و بر به بقیه آنها نگاه کرد که به تماشای او عقب ایستاده بودند. جسی، تو اتام ببینین دکتر رو میتونی پیدا کنین، اگه پیدا شدنی باشه. با نگاه گذرایی به سطل آب روی رف بالای میز شست و شوی کنار در آشپزخانه یادش آمد که تقریبا خالی است. لس، برو یه سطل آب تازه بیار. به دو نفر باقی مانده گفت: لباسشو در بیارین، ببرینش. نکنه از سرش لباسو بالا بکشین که بتونیم ببینیم کجاش زخمی شده. از در آشپزخانه به داخل قدم گذاشت و آنها می توانستند صدای این سو و آن سو رفتنش را بشنوند. بیدرنگ با کتری آبی هنوز گرم از آتش ظهر و بقچه کهنه پارچه های تمیز برگشت. به مرد زخمی گفت: اینجا رو نگاه کن. و او به بالا نگاه کرد. به ملایمت شروع کرد به شستن صورتش. خون را از هر جا که جاری بود سترد. اول صورتش و بعد بازوانش و بعد سینه و پهلوهایش. وقتی با شستشویش زخمهای مرد آشکار می شد، آرام تنها با خودش می گفت: آه یا ای وای. کهنه های سفید را به شکل تنظیب های چند لاتا کرد و مرد زخمی و دوستانش را راهنمایی کرد تا آنها را برای جلوگیری از خونریزی روی جراحت هایش فشار دهند. گفت: لطف خداست که ما این همه دست داریم. چرا که مرد زخم های بسیار داشت. به لرز افتاده بود. مدام به او انگار که به بچه‌ای می گفت: حالت خوب میشه. مت یکی خورده بود وقتی مادر به دنبالش به خانه نیامده بود. وقتی که روی ایوان منتظر مانده بود و در را به روی مرد زخمی و بعد به روی دوستان او باز کرده بود. ولی بعد از آن دیگر غافلگیرش نکرده بود. مت او را همانطور که شناخته بودش می دید. زنی که راهش از هرچه که دنیا پیش روی او قرار داده بود می گذشت. در ابتدا آن سو ماند چون نمیخواست به او گفته شود که از سر راه کنار برود، ولی همانطور که مادرش کارها را میسپرد به تدریج جسورتر شد و قدم به قدم نزدیکتر تا جایی که کمابیش کنارش بود و بعد بار دیگر یکی خورد، چرا که آن موقع صورتش را دید. چیزی که در صورتش دید برای همیشه با او ماند. دلسوزی بود، اما چیزی بیش از آن. عشقی زخم خورده بود که به نظر یک سر مرد زخمی را در بر گرفت، در برش گرفت و از هر چیز دیگر دیده برگرفت. از دم ویسکی که او بر حسب عادت از آن بیزار بود، از خون گلالود جمع شده بر کف ایوان و رد خون در سر تا سر سرسرا. مت به مهر او انس گرفته بود و ذهنش درگیران نبود، ولی حالا توی صورتش آن را باز شناخت و در دستانش، دستانی که به سوی جراحات مرد زخمی دراز شده بودند. این بود که به نظرش پنداری مادر در سیاهی سوگواریش بر خود دنیا، تمامی دنیای زخم خورده به لمس پرمهر و اندوه زخمها خم شده بود. آن موقع بود که حس از دست دادن به ذهنش راه یافت و به چیزی رسید که سالها مانده بود تا به زبانش آورد یا حتی به آن فکر کند. به اینکه ماتم مادرش واقعی است، که بچه‌های در قبر آرمیدش زمانی زنده بودند، که همه آرمیدگان زیر چمنزار قبرستان بالا زمانی زنده بودند و در روشنای روز در پورت ویلیام قدم زده بودند، و این حکمت تاریخچه بیچون و چرای شهر بود از عشق. مت با خودش فکر کرد که مرد زخمی نمی‌میرد، ولی از صورت مادرش فهمید که مرد ممکن بود که بمیرد و روزی میمیرد. مادر برای دست نهادن بر زخم‌های او که خون جاری از آنها را شست و بند آورد و بستشان روی مرد خم شد و در پرماس او وعده التیام بود. دلگرمی عمیق. سرانجام شناختن آن دلگرمی بود. اینکه مادرش در ازایان چه ها از دست داده بود و چه ها از دست می داد و خودش چه از دست می داد که بر ذهن مد نشست و او شتابان و اشک ریزان دور شد. آنچه آن روز از مادرش آموخت، آموخته همه زندگیش شد. کمتر کلمه ایست که توصیفش کند. شاید هیچ کلمه ای. بعد از آن از دست رفتگان مادر، از دست رفتگان او می شدند. آنها سر می رسیدند. به سراغ او و مادرش می آمدند. به سراغ او و مارگارت، همسرش، که در بچگی پیراهنهای دور انداختش را پوشیده بود. حتی همانطور که مت با بالا رفتن سنش شاهد بود، به سراغ نوش اندی می آمدند که داستانهای او را به خاطر می آورد و می نوشت. ولی از آن پس هرچه پیش آمد، سرانجام آرام یافته و خو گرفته، شناختی در مت شکل گرفته بود تا زمان پیریش، تا زمان رفتنش. و حالا داستان دوم، پرواز کن، نفس بکش. اندی کتلت توی ذهنش نقشه ای از حومه پورت ویلیام نگه می دارد، آنطور که در تمام زندگیش آن را شناخته است و آنطور که در تمام زندگیش روایت زمانها و زندگیهای پیش از خودش در آن را شنیده است. لحظه هایی هستند حالا که سنش بالا رفته که پنداری توی ذهنش ساکن آن خطه مانده، در حالی که ذهنش هم هنوز ساکن همان خطه است. این خطه زندگی و سرگذشته خود اوست با همه پاره پارگی ناگزیرشان، خطه‌ای که با آن خو گرفته و شاید با آن خطه عینی در گذر لحظه ها در این هم فرق داشته باشد که زمان یکی از ابعادش است، همانقدر به شمار آمدنی در فکر که طول و عرض، هوا و نور. فکرش میتواند همچون نسیمی روی آب بر سطح آن به عقب و جلو سیر کند و در زمان هم در امتداد جریان‌ها و جاده‌هایش چنین کند. همانطور که توی فکرش درون زمان به عقب برمی‌گردد، خطه آرام‌تر می‌شود و به نظر بزرگتر. دفعات صداهای موتورها کمتر و وقفه‌های بین آنها بیشتر می‌شوند تا در نهایت همگی باز می‌ایستند. هرچه جاده‌ها ناهموارتر می‌شوند یا محو، فاصله‌های میان محل‌ها به نظر طولانی تر می شوند. فاصله هایی که حالا او می تواند در چند دقیقه با اتومبیل طی کند، زمانی ساعت ها وقت و زحمت می گرفت. ولی با این همه می شود با تعلق خاطری به عقب به زمانی نگاه کرد که صداهای موتورها در آسمان روی جاده ها و روی دشت ها کمابیش پیوسته نبودند. شاید اعقابمان دوباره چنین زمانی را درک کنند، وقتی که نفت خام به تمامی سوزانده شده است. اینکه آن موقع چه بر سرشان خواهد آمد بستگی دارد به خرد نودوستانه، عشق به محل و کیانش و مهارت‌هایی که شاید در آن مدت از عهده احیایشان درآیند. خطه ذهن اندی کتلت مطمئناً گذشته‌ای دارد که در بقایا و پاره‌های حافظه است کمابیش محک خورده. قاعدتاً آینده‌ای دارد که ثبوتش تنها در بدل شدن به گذشته خواهد بود. حالش بر حدس و گمان است، چرا که اندی کتلت مثل هر کس دیگری نمیتواند از حال آگاه باشد، در حالی که به گذشته فکر میکند. و بیشتر ما بیشتر وقتها بیشتر به گذشته فکر میکنیم. حتی وقتی میگوییم در حال زندگی میکنیم، تنها معنی حرفمان این است که در یک لحظه قبل زندگی میکردیم. در هر صورت در این حال گاه موهش، گاه رضایت بخش و هرگز نه آنچنان که باید مورد توجه، میان گذشته ای اغلب فراموش شده و آینده ای که مستحق ترسیدن از آنیم ولی نمی توانیم پیش بینی اش کنیم، چیزهایی را می توان به یاد آورد. در تمام خطه از پورت ویلیام تا رود یک نور می درخشد. از شعله کاسته فتیله یک چراغ نفتی است. روی میز کوچکی پای تخت مکسیمیلا داو در خانه بزرگ رنگ نشده ای روبرود در گلنز باتم میان کتلتس فورک و بردز برانچ. زن پیر در لباس شب فلانل آستین بلندش تمیز ولی نه چندان نو به نظر در خواب، با روهندازهایی به آراستگی روی او گسترده، کمابیش به شکلی رسمی روی تخت دراز کشیده است. بازوانش در دستویش قرار و دستان پیرش پرگره از رگهای برآمده آرام گرفتند. حداقل با ظاهری از آسودگی به چند بالش تکیه داده شده است، چرا که انقدر بر اثر کار و گذر عمر خمیده است که نمیتواند تخت بخوابد. مدت هاست که پیر بوده. گرچه نام مکسیمیلا در وصیت‌نامه پدرش ثبت شده بود که در آن مزرعه پایین دست رودخانه، خانواده زن بردهی شناخته به نام کت و ساعت طلای از کار افتادهش را برای او باقی گذاشته بود و گرچه با دست خط خودش در انتهای 2 یا 3 سند قانونی همین نام امضا شده بود، او هرگز حتی برای خودش با این نام شهره شهر نبود. روزی روزگاری او مکسی بود، برای نگروها و بعضی سفیدها خانوم مکسی. دست کم به همان مدت برای خودش همانند همه اهل محل پورت ویلیام خاله مکسی بوده است. برای نوش که مادر بزرگ اندی کتلت بود، همیشه مامان بزرگ دعا بود، همانطور که برای اندی هنوز با این نام شناخته است. در پاییز 1907، 100 سال پیش، مادر بزرگ اندی، نام تعمیدیش مارگارت فینلی، حالا مارگارت فلتنر، در تاریکی فراگیر دره رودخانه زیر نور کمسوی چراغ آن اتاق در کنار بستر مامان بزرگ داو نشسته است. مارگارت فلتنر زن قشنگی است، یا دختر قشنگی آنطور که زنان مسن‌تر هنوز صدایش می کردند، با آزرم روی مختص خودش، چرا که می داند قشنگ است ولی ترجیح می دهد که این از چشمانش خوانده نشود. قامتی باریک میان دارد و به آراستگی، حتی می شود گفت به ملاحت، لباس می پوشد، چرا که آزرمش باید با این آگاهی هم همچشمی کند که بر رویش خاطر نواز مت فلتنر شوهر جوانش است. همراه او 3 زن جوان دیگر هستند. آنها هم نواهای زن پیر بربستر، برنیس گیبز و اوما و کلینول، خیشاوندانی که یک دیگر را خوب می شناسند، طوری نشسته کنار هم که راه رو مانندی میان صندلی هایشان و تخت بماند. صدایشان آهسته است و در امتداد شب میان صحبتشان بیشتر و بیشتر وقفه افتاده است. زن دنیا دیده بر بستر با صدایی رسا نفس می کشد، اما به کندی و نامطمئن هم، آنطور که آنها که حتی میان حرفهایشان گوش به او دارند آگاهند که هر لحظه ای ممکن است دمی برود و باز نیاید. ولی این خاله مکسی عجله‌ای برای مردن نداشت. این مامان بزرگ داو که قبل از به بستر مرگ افتادن انقدر زندگی طولانی و پرکاری داشت که تنها فرد زنده‌ای بود که هنوز می‌دانست هرچه را که بعد از سالها دانسته بود. متولد 1814 بود، در خانه‌ای ساخته از کنده‌های درخت که سالها پیش جایش را به همین خانه‌ای داد که حالا او در آن می‌میرد. در زمان تولدش ناحیه پورت ویلیام هنوز چشم خیال بسته بود به خودش در هیئت غرب، سرزمینی نو در مرز زمین‌های نامکشوف. در آن زمان شریان اصلی تجارت و حمل و نقل برای آن بخش از خطه رود بود و تا 100 سال دیگر هم می‌ماند. وقتی زمانش رسید، زمینش، برده‌هایش و خودش را به مردی بخشید به نام جان جیمز داو که ثروت دنیویش شامل شمع یگانه‌ای در تجارت و فروشگاه و لنگرگاه می‌شد. بندر پورت ویلیام که به نام داوز لندینگ شناخته بود. رسیدگی به مزرعه را به او سپرد. با تاب و توان و اراده و فکر درست و مصممی که مزرعه و خانمان را تا امروز در دستان خودش نگه داشته است، امر داد و خدمت کرد در گذر از روزگاری که اغلب سخت بود. جنگ داخلی با جابجایی لشکرها و نبردهای بزرگ در بعضی جاها رسماً به واقعیت پیوسته بود، ولی در جاهایی مثل پورت ویلیام خشونتی غیر رسمی را همچنان وحشتناک و پایدارتر روان کرد و روا داشت. در همان آغاز گیلن داو بر سر راهش به پیوستن به ارتش ایالت‌های جنوبی با شلیک گلوله همسایه‌ای طرفدار ایالت‌های شمالی که با او دعوا کرده بود از اسبش افتاد و هنوز از پورت ویلیام جلوتر نرفته بی جان بر جاده به جا ماند و مکسی داو با کمک مرد برده‌ای به اسم پانکین پسر بی جان را بار سورتمه کرد که توسط دو قاطر افسار بسته کشیده می شد. بی نگاهی در راست و چپ به آنها که تماشایش می کردند تن بی جان تک به سرش را به خانه آورد. خودش شست و لباس پوشاند و خودش بر بالای سر او هنگامی که به خاک سپرده شد مزامیر 119 را خواند. بقیه فرزندانش دختر بودند، هر چهار تایشان. ماتمش و منش او در این ماتم به نوعی رهبری دختران و همسرش را بی این که او هرگز خواهانش باشد از طرف آنها به او تفویض کرد. وقتی در مقابل رنج بردن نیاز به نیروی نستوه و برتر بود، او بود که از آن بهره داشت. بعدها وقتی که دار و دسته ای از سوار نظام شورشیان خودخوانده دوروبر آن ناحیه وقت می گذراندند، شوهرش جیمز جان تاجر توانا را با 3 هفته مخفی کردنش در خرمن ذرت و بردن آب و غذا برایش پس از تاریکی از سربازی اجباری یا قتل هیچ وقت ندانستند کدام نجات داد. با شجاعت مهیلانه و گاه نومیدانش، خانواده ی جان به در بردهش، برده هایش و حتی چند رأس دام را از میانه جنگ های رسمی و غیر رسمی پیش برد و با این همه در انتهای جنگ رسمی شوهرش را جان سپرده از تب به خاک سپرد. وقتی در کنتاکی برده ها آزاد شدند، وقتی سرانجام خبرش به گوشش رسیده بود، آنهایی را که متعلق به خود او بودند در آشپزخانه جمع کرد. به آنها گفت بردگی دیگه تمومه و شماها آزادین. اگه میخواییم بمونین و راهتون با ما یکی باشه، آزادین که بمونین و من تا جایی که بتونم با هاتون قسمت میکنم. اگه میخواییم برین، آزادین که برین. 6 نفر بودند، بازماندگان خانواده زنی شناخته به نام کت. از صبح بعد هر کدامشان با بغچه‌ای در یک دست از هرچه میشد برد، برخوردار از اجازه‌ای رسمی که آنها را با همه چیز گذشته بیگانه کرده بود، آنجا را ترک گفتند. گذاشتند و رفتند، شاید نه به خاطر اکراه از ماندن، که با رسیدن به هارگریو با نام داو به زندگی ادامه دادند. ولی اگر نرفته بودند، چطور می فهمیدند که برای رفتن آزادند؟ یا دست کم بعدها مکسی داو اینطور توضیح می داد و اضافه می کرد منم اگه بودم همین کارو می کردم. او و محل سکونتش هرگز از خاکستر جنگ بر نخواستند. از پس ادارهش که بر نیامد، از سر نیاز به پول لنگرگاه را فروخت. هر کمکی را که از عهده دستمزدش در می آمد به خدمت گرفت. کشتزارهایش را با سود و زیان مشترک اجاره داد. وقتی دخترانش ازدواج کردند و راهی شدند، او همچنان تنها آنجا ماند. برای نوه‌های جوانش و شاید برای خودش هم دنیای نیمه اول زندگیش دنیای دیگری بود. دیگر برای کسی مکسی نمی بود. بیشتر و بیشتر خاله مکسی خوانده می شد. عزت و احترامی داشت. آنها که شعور احترام به او را نداشتند، مرعوبش بودند. منحصرا خودش را مسئول مایحتاجش می دانست. همچنان که در خانه، در مزارع کار می کرد. داستانهای غریب و شبه انگیز درباره او گفته می شد. شاید همه شان راست. گفته می شد که با شلیک گلوله گوش مردی را قطع کرده است. فقط گوشش که زنده بماند تا روایت کند. و حالا زندگی طولانیش چنان مسررانه به دست خودش شکل گرفته یا چنان قاطعانه پذیرفته سرانجام واگذاشته شده است. با وقار شاید با رضا به سوی پایانش فرو می نشیند. از زمانی که کلمه‌ای بر زبان آورد یا چشمانش را باز کرد نزدیک یک روز و اینک بیشتر شب گذشته است. آدم جوانتری همانند او چنان ناگهانی در حال احتضار مدتها پیش مرده بود، ولی به نظر تنها در خواب است. رخسارش رخسار یک محصور رویا، دو چین عمودی میان ابروانش چشمان ربوده رویایش را تداعی می کنند. خودش می داند یا می دانست که رو به مرگ است، چرا که اوایل صبح روز گذشته نه چندان پیش از رفتن به خواب کنونیش با صدایی به گوش آنها که برای شنیدن خم شده بودند شناور بر سکون مطلق تنش و با لحنی شاید حاکی از اندکی غیظ گفت: خب اگه این مردنه، من زندگی ها دیدم بدتر از این. شب ابری آغاز شد و ابرها بر فراز دره و خانه قدیمی با تک چراغش تیره تر شده اند. اولین ریز شبنم ها با نشستنشان صدای جیر جیرک ها و ملخ های کاتیدید را خاموش کردند. خطه به نظر چشم انتظار است. حوالی غروب بارانی دگرگون کردن فصل را چنان آغاز خواهد کرد که در ابتدا هیچ کس متوجه نخواهد شد و دو روز یک ریز خواهد بارید. وقتی نیمه شب از اتاق می گذرد هیچ کس نمی فهمد. نه آن زن پیره بر بستر، نه آن زنان جوان شب زنده دار بالینش. اتاق با چنان اساس محقر و فرسوده فقیرانه به نظر می رسید، اگر سقف بلند و ابعاد مناسبش به آن شأنی نمی بخشیدند که در آن شرایط پارسایان است. گرچه سرمای شب چندان نمی لرزاند، رزانت اتاق و حضور مرگ به نظر گرمای اضافه‌ای طلب می کنند و همسران جوان آتش کوچکی روشن کردند. هر از گاهی یکی یا دیگری بلند شده است تا از پیش شومینه سنگی ترک چوبی بردارد و روی چوب‌های نیمه فروخته بگذارد. هر از گاهی یکی یا دیگری بلند شده است به صاف کردن لحاف‌ها و ملافه‌ها که نیازی به صاف شدن ندارند، یا به گذاشتن دستی بر پیشانی زن پیر، یا به لمس آرام نبض مچ دستش که تند می‌زند. بعد از نیمه شب سکونی همه را فرا می‌گیرد. صحبت سکوت ایستاده، آتش به سرخی نشسته. وقتی که برنیس گیبز دستش را بلند می‌کند و بقیه به او نگاه می‌کنند، برنیس بزرگترین آن چهار نفر است. دیگران اقتداری را به او تفویض کردند که او شاید همچون مادر بزرگش فقط به این خاطر پذیرفته است که آن را دارد و دیگران ندارند. به هر کدامشان نگاه می‌کند و گوش سپرده نگاه برمی‌گیرد. گوش می‌دهند و هیچ صدایی نمی‌شنوند. به جایش سکوتی را می‌شنوند که به درون هر اتاق و از ورای آن به درون شب آبستن می‌یازد. از صندلی‌هایشان بلند می‌شوند. اول برنیس و بعد با تردید بقیه. روی نوک پا به سمت تخت می‌روند. در هر طرف دو نفر و گوش سپرده بر لبه‌ای خم می‌شوند که اینک خودشان و فرزندانشان هم از ورای آن گذر کرده. سکوت اطرافشان وزن می گیرد. حالا هر بار که اندی کتلت با خیال به خاطره ای راه می برد که تنها به این خاطر از آن اوست که خودش به خیالش آورده، هرگز چندان مهیای آن چیزی نیست که می داند سپس اتفاق افتاده است. همیشه به آنی نامنتظر به خاطرش می آید، همانطور که از حقیقت زیسته آن اتاق و حقیقت زیسته آن شب به خاطر آنها می آمد. در سکوتی که به نظرشان حاکی از پایانی محتوم است، زنان جوان بر بدن زن پیر کالبدی که تن خودشان در آن سرشته بود خم می شوند و گوش می دهند و بعد همان دم که ممکن بود تموم کرد بر زبان یکی از آنها باشد، زن پیر نفس نگه داشتش را با آهی بیرون می دهد. چنان یکه می خورند که از کنار تخت به عقب می روند. هر کدام شاهد حول خودش در دهانها و چشمان باز دیگران. اومانول که بی دست و پاست به چراغ می خورد و نزدیک است که آن را بیاندازد، تا اینکه برنیس توی هوا می قاپدش و از تکان می اندازدش. حالا می ایستند و به یکدیگر نگاه می کنند. سکوت تغییر کرده است. کلام زن محتضر هر چند کوتاه از خستگی مفردی گفت. آه کسی بود که منتظر نگه داشته شده است. صدا پنداری که مرئی در هوا معلق می ماند. پنداری که شعله چراغ به بالای فتیله کشیده شده بود. می ماند. هیچ چیز تکان نمی خورد. تا اینکه هوای مشبک‌کاری شده اطراف به تک صدای دور دست جغد، هویی پنداری در جواب اجازه عبور می دهد. کالینول رو می گرداند. به جلو خم می شود و صدایی چنان سخت فرو خورده از خودش در می آورد که ممکن بود حق حق گریه باشد. ولی خنده است. و بعد همه می خندند، به خودشان، به یکدیگر و نمی توانند جلوی خودشان را بگیرند. حس نابجایی خندشان از نو به خنده می اندازدشان. نگاهشان که به یکدیگر می افتد، سرخی به صورت آمده و اشکهای به چشم آمده از خندیدن باعث خندشان می شود. می خندند چون جوانند و زنده. و زندگی همانطور که اغلب اتفاق افتاده بود و اتفاق می افتد، در آنی نامنتظر در برابرشان پرده از خودش برگرفته است. مارگارت فلتنر مدت ها بعد، وقتی که زن سال خورده شده بود، به نوبه خودش مامان بزرگ برای اندی تعریف کرد. باز هم با خنده گفت: آه وحشتناک بود، ولی هرچی بیشتر میخواستیم جلوی خودمونو بگیریم خنده دارتر میشد. و اندی 100 سال بعد میتواند صدای خنده هایشان را بشنود. او سکوتی را هم که در آن میخندند میشنود. سکوت کهن آن شب گسترده بر دره تاریک رودخانه، در تخیلش هنوز هم در امان از همهمه ناساز موتورها، آرامشی که همه‌شان در برش جا گرفتند. خنده که بیم آن بود که بی انتها باشد، سرانجام به انتها می رسد و به درون تاریکی، به درون گذشته چین می خورد. شب عظمت آبدانش را باز می گسترد و بار دیگر در سکوت زن پیر با صدای رسا نفس می کشد. ولی حالا نفسهایش با وقفه های طولانی تری می آیند، تا اینکه سرانجام خاموشی نهایی بر او آرام می گیرد. بعد آنها که تمام شب به بالینش نشستند، دستهایش را روی هم می گذارند. دهانش باز مانده است و برنیس در این فکر است که با بندی بسته نگهش دارد. رو تختی را روی صورتش می کشند. سپیده روز بار دیگر بر فراز خانه قدیمی و ساختمان‌های قدیمی گرد آن می‌دمد. همانطور که در سکوت محض می‌نشینند، از خاطر زنان جوان می‌گذرد که مدتی است صدای باران در گوششان تنین انداز شده است. ممنونم که به این اپیزود گوش دادین. آهنگی که شنیدین هنری سانز، اثر رالف تانر بود.